بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث بررسی نسبت و رابطه عقل و دین بود و عرض کردیم که در این مسئله زیر این عنوان ما دو بحث کلی داریم، یکی بررسی نسبت عقل با وحی و دیگری بررسی نسبت عقل با ایمان دینی. فعلا بحث ما درباره همان مسئله اول است، یعنی نسبت میان عقل و وحی. ابتدا نگاه وحی را به عقل مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که از دیدگاه وحی، یعنی قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام، عقل از یک منزلت و جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و حجیت دارد. عقل از نظر وحی حجت خداوند بر انسان به شمار می رود و به رسمیت شناخته شده. بعد از این که نمونه از آیات و روایات را در این باره مطرح کردیم و بررسی شد، اکنون باید ببینیم نقش عقل در حوزه دین چیست، یعنی چه معرفت‌های دینی ما داریم که در اون معرفت‌های دینی یا اون عقاید و آموزه‌ها و احکام دینی باید به عقل رجوع کرد و درک عقلی، فهم عقل، قضاوت و حکم عقل در اونجا حجت الهی به شمار می روند. این موارد عبارتند از: یک، نقش عقل در معرفت‌های بنیادین دینی. مقصود از معرفت‌های بنیادین دینی آن معرفت‌هایی است که وحی، نبوت و شریعت وحیانی بر آنها مبتنی می باشد. خب اینا از یک طرف اموری هستند که در حوزه دین قرار دارند، یعنی یک انسان دیندار به این گونه امور باید معتقد باشد و آنها را بپذیرد و از طرف دیگر نمیتوان آنها را از طریق وحی دریافت کرد یا به طریق وحی استناد نمود، چون تا اون اعتقادها و اون باورهای دینی پذیرفته نشود نوبت به وحی نمی رسد. بنابراین استناد به وحی در این گونه اعتقادات دینی و باورهای دینی مستلزم مصادره به مطلوب و مستلزم دور باطل است. راهی جز این که در این گونه آموزه ها و اعتقادات دینی به عقل رجوع کنیم، راهی جز این ما نداریم. درست است که در قسمتی از این گونه امور دینی و آموزه ها و اعتقادهای دینی از راه شهود و تجربه درونی و کشف درونی و روانی هم میتوان وارد شد و انسان از طریق شهود به این گونه معرفت ها برسد، ولی اولا حالا عمومیت نداره در همه این عقاید و این باورهای دینی، و ثانیاً تازه خود اون شهود و یا کشف درونی هم باید بر یک سلسله اصول عقلانی مبتنی باشد تا بتوان به اونها اعتماد کرد، چون این چنین نیست که در باب شهود هیچ گونه خطایی راه نیابد. درک شهودی هم آسیب پذیر است، آفاتی دارد، و چه بسا انسان دچار خطا بشود و تلبیسی رخ بدهد، یعنی یک امر غیر واقعی به صورت یک امر واقعی برای او نمایان گردد و او آن را مشاهده درونی کند. لذا یگان راهی که می شود در آن درباره آنها این گونه اعتقادهای شالوده‌ای و اعتقادهای بنیادی به آن استناد کرد همان راه عقل است. حال این اعتقادات را در اینجا به صورت فهرستوار نقل کردیم که ملاحظه می شود. 1. اثبات وجود خداوند. ایمان به خداوند، اعتقاد به خداوند اساسی ترین اصل و باور دینی است. خب ما می دانیم هر دینداری، حالا مسلمان غیر مسلمان، اولین مطلبی که برای او مطرح می شود به عنوان دیندار ایمان به خداوند است، اعتقاد به وجود خداوند است. خب این اعتقاد مبتنی بر یک معرفته. اگر آدم به وجود خداوند معرفت پیدا نکند چگونه ایمان پیدا می کند؟ گرویدن، ایمان داشتن، دل بستن به یک چیز فرع آن است که آن چیز را بداند و بشناسد. پس اول باید اثبات کند وجود خدا را و نسبت به وجود خداوند معرفت پیدا بکند. اون وقت در پرتو اون معرفت ایمان هم مطرح می شود، دل بستگی مطرح می شود. خب حال این معرفت از کجا حاصل می شود و این اثبات از چه راهی به دست میاد؟ بله می توان از راه درک شهودی و درونی و فطری هم این مطلب را به دست آورد اجمالا، اما اگر بنا باشد یک معرفتی باشه که قابل دفاع هم باشد، یعنی آدم بتواند در مقابل مخالفان و شکاکان و معترضان دفاع کنه، بدون شک به ابزار عقلی و منطقی نیاز داره. پس اینجا نوبت به عقل است، یعنی رسالت عقل است. دوم از این باورها و اعتقادهای اساسی و بنیادی دینی صفات خداوند است. البته یک تعدادی از این صفات که اینا مبنای شریعت و مبنای وحی و نبوت هم، مثل علم. حالا انسان وقتی که اعتقاد پیدا می کند به وجود خداوند، بعد به علم خداوند، آنم یک علمی که فراگیر و شامل و دور از نقص و عیب باشد، یک چنین علمی، خداوند عالم است، می داند بشر را، می شناسد جهان را، می شناسد دنیای انسان را، آخرت انسان را. اینها را باید آدم قبلا معتقد باشه، چون اگر خداوند می خواهد بشر را از راه وحی و شریعت راه نمایی کند، این در گروه چیست؟ در گروه این است که ما قبلا خداوند را به عنوان عالم و دانای به مصالح و مفاسد انسان و راه نجات و سعادت انسان بشناسیم. چون معتقدیم که خداوند عالم عالم است، سعادت انسان را، شقاوت انسان را، منفعت انسان را، مصلحت و مفسده انسان را میداند و راه رسیدن به سعادت و یا راه نجات از شقاوت را هم میداند، لذاست که اون وقت نوبت به شریعت میرسه، به وحی میرسه. پس اثبات علم خداوند به این بیانی که عرض کردیم، علم به سعادتمندی، علم به شقاوتمندی، به حیات دنیوی، به حیات اخروی، به نیازهای مادی، نیازهای معنوی و راه رسیدن به سعادت و راه نجات از شقاوت، همین اینها را باید معتقد باشیم که خداوند عالم می داند. و هنوز چون وحی اثبات نشده است، چون اثبات وحی متوقف بر این باور و این اعتقاد است، پس ما نمی توانیم به وحی رجوع کنیم، اینجا باید به عقل رجوع بکنیم. اینم نقش عقل است در مسئله علم الهی. همین گونه است قدرت و حکمت الهی از صفاتی است که بدون اینکه ما آن را بپذیریم و با آن اعتقاد داشته باشیم نمی توانیم ضرورت نبوت را یا شریعت را یا وحی را اثبات بکنیم. پس علم انسان و اعتقاد انسان به اینکه خدای متعال تواناست و می تواند انسان را هدایت کند و راه هدایت را در اختیار انسان قرار دهد و همچنین خداوند حکیم است، انسان را لغو نیافریده، عبث نیافریده، خلقت او و آفرینش او غایتمند است، اینها باید قبلاً به کمک عقل و استفاده از تفکر عقلی اثبات بشه. خب وقتی که این صفات ثابت شد بر اساس اونها عقل چه میکنه؟ خود این عقل باز هم کار عقل است، تفکر عقلی است که ضرورت نبوت را یا ضرورت شریعت را اثبات میکنه، که ما در بحث‌های قبل این را داشتیم، همون جا که راجع به نیاز بشر به دین صحبت کردیم، در واقع همین بود، ضرورت دین بود، ضرورت شریعت بود. خب این ضرورت که نمی شود از طریق خود وحی یا خود نبوت باشه، میشه دور، میشه مصادره به مطلوب، پس باید از یک حجتی غیر وحی باشه یا یک دلیل و راهی غیر از وحی باشه و اونم عقل است، چون بحث حسی هم نیست که آدم با چشمش یا با گوشش یا با دیگر حواسش بخواد اون را اثبات بکنه. خب اینم از جمله معرفت‌های بنیادین دینی است، معرفت‌های کلیدی و اساسی دینی است. خب دیگر از این باورها و این اعتقادها این است که حالا وقتی که ضرورت نبوت اثبات شد، نوبت میرسه به اینکه ما از چه راهی راستگویی مدعی نبوت را اثبات کنیم. چه بسا افراد دروغگو بیان ادعا کنند که در طول تاریخ کسانی ادعا کردند. یک راهی باید ما داشته باشیم تا راستگو را از دروغگو بتونیم تمیز بدهیم. اون راه کدام است؟ عمده راه معجزه است. پس ضرورت این که پیامبر یا مدعی پیامبری باید برای صدق ادعای خود معجزه بیاورد، این هم یک حکم عقلی است. عقل این حکم را میکنه. درک عقلی ما این داوری را داره و حجت هم هست. اگر حجت نباشه خب اصلا نوبت به وحی باز نخواهد رسید، یا راه اثبات وحی چی میشه؟ مسدود میشه، بسته میشه. اصل دیگر باز از این گونه اصول و معرفت ها دلالت معجزه بر صدق دعوی پیامبری است، یعنی اون رابطه ای که بین معجزه با ادعا وجود دارد. او ادعا میکند که من پیامبرم و میگوید معجزه دارم. مثلا معجزه من این است که عصا را وقتی که به زمین بزنم، سنگ بزنم، تبدیل به چشمه میشود، یعنی چشمه ای از اون مکان، از اون سنگ سخت منفجر میشه و چشمه ای راه میفته. یا عصایم را وقتی به زمین بیاندازم اژدها میشود. یا اینکه می توانم از اونچه که شما در خانه هاتون انباشته می کنید یا انباشته کرده اید خبر بدهم. یا می توانم نابینا را بینا کنم. یا می توانم بیماران را که به برس بیماری های صعب العلاج مبتلا هستند من شفا بدهم، حتی مرده را زنده کنم. اینا معجزه هایی که انبیای الهی در قرآن کریم نقل شده و این داشتن. خب حالا آیا این معجزه که مدعی نبوت می آورد، یعنی کار خارق العاده که دیگران از عهده آن بر نمی آن و خارق العاده است، یعنی با استفاده از قوانین طبیعی نیست، خارج از قوانین طبیعیه و دیگران نمی توان، آیا این دلالت می کند بر این که او راست گوست؟ و چه رابطه ای ما بین ادعای نبوت و این کار خارق العاده است؟ این یک بحثی عقلی یعنی عقل ما هست، نمیتونیم اینجا از وحی استفاده کنیم. حسی هم که نیست. کشف این رابطه ما بین ادعای نبوت و این به سلام معجزه، حسی هم که نیست، به وحی هم که نمیشد استناد کرد، فقط با عقل میشه اینا تحلیل کرد. عقل است که میگوید اگر خداوند متعال که حکیم است این کار خارق العاده را، این توانایی را، این قدرت را در اختیار دروغگو بگذارد، برخلاف حکمت عمل کرده، نقض غرض کرده. چون موقع بشر نمیتونه به نبی راستین راه پیدا کنه، افراد دروغگو میان و اونا رو گمراه میکنن. پس عقل ما، عقل انسان با این استدلال پی میبرد که کسی که مدعی نبوت است و دارای معجزه است راست میگه. پس نبوت او چی میشه؟ ثابت میشه. ببینید که در اینجا هم این هدایت عقلی است یا این دلالت عقلی است که بشر را راهنمایی میکنه، باید به آن استناد کرد. خب حال نبوت ثابت شد، هم به طور ضرورتش ثابت شد، هم به صورت مشخص مصداق نبی ثابت شد با این مقدماتی که گفته شد. حالا میرسیم به این که این پیامبر که برگزیده خداوند است و مبعوث از جانب خداست باید معصوم باشه، باید معصوم از گناه باشه، گناه نکنه، دروغ هم نگه، خطا و سهو هم نکنه. چون اگر دروغگو باشد و راستگو نباشه بشر را منحرف، و اگر سهو کند، خطا کند، دچار سهو و خطا بشه، باز هم آیین الهی را به درستی به بشر نمی رساند. و اگر گناه کند، یعنی اون چرا که خود از جانب خدا می آورد به عنوان حکم الهی، نسبت به آن حکم الهی بی اعتنا باشد، اعتماد مردم نسبت به او خلل پیدا می کنه، خدشدار می شود. وقتی که اعتماد مردم به پیامبر کم شد، پیرویشون خدشدار می شه، به اون غایت نبوت خدشه وارد می شه، لطمه وارد می شه. اینها نمونه های از اصول کلیدی و معرفت های شالوده ای و بنیادی است که همه هم دینی است. یعنی ما باید به همه اینا معتقد باشیم. خدا وجود دارد، خدا عالم است، خداوند قادر است، خداوند حکیم است، نبوت و شریعت ضرورت دارد، پیامبران دارای معجزه بودند، معجزات داشتند، معجزات انبیا بر صدق دعوی نبوت آنها دلالت کرده است، پیامبران الهی معصوم بودند. اینا یک سلسله باورها و آموزه‌ها و اعتقادهای دینی است که مسئله دین و وحی و شریعت به اینها وابستگی داره. پس ما در اینجا به وحی که نمیتونیم استدلال بکنیم. اینها یک مسائل حسی هم نیستن که به حس استدلال بکنیم و استناد بکنیم. معرفت شهودی هم اولا خیلیاش نیست. اوناییش هم که معرفت شهودی بردار هست، تازه معرفت شهودی بدون تکیه بر اصول عقلانی خود حجیتی ندارد. بنابراین یگانه راه استوار و تکیه‌گاه مطمئن برای این گونه اصول و این عقاید همان شناخت عقلی است. این یکی از کاربردهای عقل که می‌بینید اگرچه از نظر مقدار تعدادش خیلی زیاد نیست، به عدد انگشتان دست انسان هست، ولی همین تعداد اندک هر کدامش که نباشد رخنه‌ای در اصل شریعت راه پیدا می‌کنه، به وجود میاد و قابل اثبات نخواهد بود، یا اگر قابل اثبات باشه راه گشا نخواهد بود. یکی دیگر از کارکردهای عقل در حوزه دین و معرفت دینی این است که عقل یکی از منابع احکام شرعی به شمار می رود. احکام شرعی یعنی همون حلالها و حرامها و بایدها و نبایدهای الهی از یک منابعی به دست ما میرسه، سرچشمه ای داره. خب کتاب مجید هست، سنت هست، از منبعهای مهم اینه، وحیه، منبع وحیانی است. اما خود عقل هم در این قسمت به صورت یک منبع عمل میکنه. در نتیجه نقش عقل در حوزه فقه هم نقشی قابل توجه هست. اونی که قبلا گفتیم جنبه کلامی داشت، اون کارکردهای عقل در حوزه کلام بود. این کارکرد و این نقش در حوزه فقه هست که فقهای ما از قدیم بیان کردن که منابع از احکام یا مدارک احکام شرعی 4 تاست: کتاب و سنت، کم اجماع، کلت اجماع در واقع به قول معصوم برمیگرده، چون اجماع بدون قول معصوم چیت نداره، یک کم عقله. حالا این که این عقل چگونه میتواند منبعی از منابع احکام شرعی باشه، این یک مقدار توضیح نیاز دارد که انشالله در جلسه بعد به تبیین آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.